أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، بارئ الخلائق أجمعين، باعث الأنبياء والمرسلين، والصلاة والسلام على سيدنا ومولانا حبيب إله العالمين أبي القاسم محمد. صلى الله عليه وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين الهداة المهديين، سيما بقية الله في الأراضين، أرواحنا لتراب مقدمه الفداء، واللعنة على أعدائهم أجمعين. اللهم كل وليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا، وهب لنا رأفته ورحمته ودعاءه وخيره ما ننال به ساعة من رحمتك وفوزا عندك. خدای متعال مجلس ما رو مورد رضایت امام زمان ارواحنا فدا قرار بدهد و قلوب یکایک ما رو با معرفت و محبت حضرت نورانی بفرماید، به برکت صلوات بر محمد و آل محمد. انشاءالله خدای متعال ظهور حضرت رو هر چه زودتر مقرر بفرماید و یکایک ما رو از شیعیان و منتظران و شهدای رکاب حضرت قرار بدهد، به برکت صلوات بر محمد و آل محمد. و ما محمد الا رسول قد خلت من قبله الرسل، اف ان مات او قتل انقلبتم على اعقابكم، و من ينقلب على عقبيه فلن يضر الله شيئا و سیجزی الله و شاکرین. واقعی که بعد از رحلت وجود مقدس نبی اکرم اتفاق افتاد و در همین ماهای اول منتهی به شهادت وجود مقدس فاطمه زهرا سلام الله علیها شد، در قرآن با بیانهای ویژه‌ای به او توجه شده و از او حکایت شده. خب خیلی ها راجع به این واقعه صحبت کردند، کما اینکه عاشورا هم همینطوری است، مورد توجه قرار گرفته. مورخین، محدثین، حکما، سیاستمدارا همه راجع به این واقعه حرف زدند، ولی قرآن بیانهای ویژه‌ای راجع به عاشورا داره و آیات عجیبی است که در روایات ما تطبیق به عاشورا شده. حالا بعضی از اینا رو من یه دهه محرمی در همین محفل در حرم شریف عرض کردم. واقعه بعد از رحلت رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم هم از اون وقایعی است که راجع به او بسیار گفته شده، ولی قرآن بیانهای ویژه‌ای داره، با لسانهای ویژه‌ای از اون واقع حکایت میکند. گاهی تعبیر قرآن اینه: الم تر الى الذين بدلوا نعمت الله كفرا واحلوا قومهم دار البوار جهنم يسلونها وبئس القرار. میفهمد که اینها، پیغمبر ما، کاری که اینها میکنن اینه، کلمه نعمت الهی رو تبدیل به کلمه کفر میکنن، وجود مقدس امام رو که حالا به تعبیر امیرالمومنین در ذیل همین آیه شریفه نحن نعمه، این نعمت ما هستیم که خدای متعال به بندگانش عنایت کرده. حضرت خدای متعال میفهمد این نعمت رو تبدیل به کفر کردن، کلمه کفر رو جای کلمه نعمت و جای کلمه ایمان گذاشتند. نتیجهش این شد که وقتی این جا به جایی اتفاق افتاد، احلوا قومهم دار البوار، قوم خودشون رو حلول دادن، وارد کردن در یک سرزمینی که سرزمین بائره. سرزمین بائر یعنی سرزمین کساد، سرزمینی که درش رویش نیست، هیچ چیز رشد نمی کنه، این سرزمین بائل کجاست؟ اهلوا قومهم دار البواره جهنم، مردم رو بردن تو وادی جهنم. از کجا؟ از همین دنیا، نه در قیامت. شاهدش هم همین آیه است، می‌فرماید که و یسلونها، اینهایی که این مسیر رو طی کردن در قیامت یه مواجهه خاصی با جهنم خواهند داشت، یه ورود خاصی در جهنم خواهند داشت و جهنم قرارگاه اونا میشه و به اصل قرار. این تعبیر قرآن هست. قرآن واقعی بعد رسول خدا رو، واقعی تبدیل نعمت به کفر، تبدیل امیرالمؤمنین، این تبدیل نعمت به کفره و نتیجهش اینه که یه قومی رو وارد جهنم کردن. همین سیر در جهنم هست تا روز قیامت. این حکایت حکایت عجیبی است، البته نیاز به گفتگو داره، محضر اساتیدم هست، من عبور میکنم. غرضم این آیه نیست. یا گاهی در قرآن وقتی این واقعه رو میخواد حکایت کنه میفرماد که و لیل اذا یخشا و النهار اذا تجلا، شب پرده روی روز میاندازد دیگه، وقتی شب میاد دیگه نور خورشید در حجاب شب قرار میگیره تا دوباره فردایی بشود و خورشید طلوع کنه، نهاری بیاد و در اون نهار و روز دوباره خورشید جلوه کنه و نهار ازا تجلا. حضرت فرمود این واللیل دولت اون کسانی است که حق امیرالمؤمنین رو غصب کردن، دولت و فلانن. یقشا یعنی چی؟ یعنی پرده انداخت رو حقیقت ولایت امیرالمؤمنین و این پرده میماند تا و نهار ازا تجلا، فرمود یعنی ظهور حضرت. ببینید اینا تعابیر قرآن، من الان نمیخوام این آیات رو بحث بکنم، ولی تعابیر مختلفی در قرآن آمده که از این واقعه حکایت میکنه. حالا من در این دو سه شبی که مزاحم هستم و مصده هستم در این حرم نورانی و شریف، آیاتی رو که وجود مقدس فاطمه زهرا سلام الله علیها در خطبه به او تمسک کردن و تلاوت فرمودن در لابلای خطبشون تقدیم میکنم. میدونید آیات فراوانی در این خطبه آمده که حضرت شرایط دوران خودشون و حادثه‌ای که داشته اتفاق میفته با این آیات تحلیل کردن. تطبیق حضرت زهرا سلام الله علیهاست. خطبه میدونید خطبه عجیبی است دیگه، واقعا انسان اگه هر روز هم بخونه باز هم معارف جدیدی از این خطبه به دست میاد. خطبه فوق العاده است. آیات متعددی در این خطبه بیان شده. میدونید داستان دیگه معروفه دیگه، وقتی بعد رحلت حضرت کار رو تمام کردن اینها، یکی از تصرفاتی که کردن در همون روزهای اول این بود که اون فدک رو به سرزمینی بود که از قوم یهود گرفته شده بود و بدون جنگ به دست آمده بود، بر نص صریح قرآن ملک مسلمان ها نیست، این رو به دستور خدای متعال به حضرت زهرا نبی اکرم بخشیدن و آت زلغور با حقه، این سرزمین رو پس گرفتن و عمال حضرت زهرا رو بیرون کردن. البته میدونید این عرض کنم امکانات فراوانی بود که در دوران حیات حضرت در اختیار حیات وجود مقدس نبی اکرم صلی الله علیه و آله و سلم در اختیار حضرت زهرا بود. در این حال حضرت زهرا گاهی در خونشون دو روز سه روز غذا پیدا نمی‌شد. اینطور نبود که اینها رو حضرت صرف مصارف شخصی خودشون می‌کردن. عمال حضرت رو بیرون کردن و فدک رو پس گرفتن، حضرت آمدن خطبه‌ای خوندن. این بهانه‌ای بود برای این خطبه. این خطبه کمتر ناظر به بحث فدک هست، واقعه بعد از رحلت رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم و با یه بیان نورانی توضیح میدهد. از جمله آیاتی رو حضرت بیان کردند که این واقعه رو با این آیات توضیح دادن که چه اتفاقی داره میفته، خدای متعال چگونه از این واقعه پرده برداشته. یکی از آیاتی که حضرت در لابلای این خطبه بیان کردند و کاملا پیداست حضرت دارن این شرایط رو تطبیق میدن به این آیه، همین آیه شریفه سوره مبارکه آل عمران است که خدمتتون تقدیم کردم. حضرت اول صحبت از توحید میکنند و خدا رو معرفی میکنند با اون بیان نورانی، بعد وجود نبوت و وجود مقدس نبی اکرم رو معرفی میکنند با اون عظمتی که در این خطبه از حضرت یاد شده و اتفاقاتی که در این فرصت کوتاه یعنی همین 23 سال نبوت حضرت افتاده و اون خیرات و برکاتی که به واسطه وجود مقدس نبی اکرم نازل شده، اینها رو توضیح میدن. اینها مقدمه است، چون اگر توضیح داده نشه که نبی اکرم برای چی آمدن و چه کار میخواستن بکنن و چه شخصیتی بودن تا کجا راه رو پیش بردند، معلوم نمیشه که ادامه مسیر چگونه باید اتفاق بیفته. بنابراین هر کسی حق داره بیاد ادعا کنه که ما میخوایم راه نبی اکرم رو ادامه بدیم، ادعای خلافت بکنه. لذا اول باید روشن بشه که این پیامبر کی هستند، شخصیت با عظمتشون، چه مسیری رو بنا گذاشتن، تا بعد معلوم شه ادامه این مسیر چگونه باید اتفاق بیفته. حضرت همین کار رو کردن، توضیح میدن که این وجود مقدس نبی اکرم چه شخصیتی بود، وقتی آمد چه اتفاقی برای شما افتاد، چگونه دستگاه شیطان رو حضرت کنار زد، منزوی کرد، چگونه حقیقت توحید آشکار شد، چگونه نعمتهای مادی بر شما نازل شد، توضیح میدن حضرت. حالا اینا رو من الان نمیخوام بخونم. وقتی این توضیح رو میدن، میگن حالا این پیامبر با عظمت رفت، این فاجعه عظیم، این نازله عظیم، این مصیبت با عظمتی که مصیبت از اون با عظمت تر نیست اتفاق افتاد، خیلی واقعه مهمی اتفاق افتاده. این واقعه رو نباید کوچک گرفت. رحلت وجود مقدس نبی اکرم خیلی حادثه مهمی است که در زیارت حضرت دیدید، در زیارت روز شنبه هر روز خونده میشه، میفهمد که انا لله و انا الیه راجعون. لقد ما با فقدان شما به یه مصیبتی مبتلا شدیم که جبران پذیر نیست. انقطع عنا الوحی، رابطه ما با آسمان دیگه قطع شد، دیگه بعد از پیامبر اون وحی که بر رسول خدا بود دیگه نیست. البته علوم حضرت در نزد اهل بیت هست، ولی اون وحی خاص، اون نبوت نیست. حضرت رخت بربستن. اگر عظمت این حادثه روشن نشه، بعد بیان حضرت خیلی آشکار نمیشه. علایال یه واقعه عظیمی است دیگه، یه پیامبری آمده از طرف خدای متعال که همه 124 هزار پیامبر مقدمه این پیامبر بودن. کسی بوده که در عالم میثاق قبل از این عالم همه انبیا شاگردی او رو در عالم ارواح کردند. در عالم میثاق همه با او عهد بستن. حالا روایات فراوانه دیگه. بعد از 124 هزار پیامبر، این پیامبر آمده یک راهی رو در عالم گشوده، مسیر رو باز کرده که هیچ پیغمبری نتوانسته تا این قله مسیر رو باز بکنه، کار رو جلو برده، به یه نقطه‌ای رسونده. حالا این وجود مقدس از بین ما رفتن، این پیامبری که به تعبیر قرآن کلمه ی ذکر انزلنا الیکم ذکرن رسولن، ما بر شما از عالم بالا حقیقت ذکر رو نازل کردیم، با این پیامبر است که عالم میشه عالم ذکر. اگه این پیامبر نباشه، سراسر عالم عالم غفلت. انا ارسلناک شاهدا و مبشرا و نذیرا لتؤمنوا بالله و رسوله و تعزروه و توقروه و تسبحوه بکرتا و اصیلا. پیغمبر ما، ما شما رو فرستادیم، انا ما فرستادیم، شما از طرف خودت نیومدی، حلقه اتصال ما با عالم هستی، این فاصله رو پر میکنی، شاهد هم هستی، تمام راهی که مردم رو به سوی او دعوت میکنی از قبل دیدی. اینطور نیست که پیامبر با چشم بسته حرف میزنه. انا ارسلناک شاهدا، راه رو دیده این پیامبر، امتش رو میبینه، فراز و فرودهای ما رو میبینه، باطن ما رو میبینه، ظاهر ما رو میبینه. این پیامبری که آمده دستگیری کنه شاهده، لذا در قیامت هم او شهادت میده، شاهد ظاهر و باطن امته، شاهد یکایک ماست، شاهد راهه. اگر ما رو تا قیامت و بعد قیامت دعوت میکنه، این راهی رو که ما به اون دعوت میکنه دیده. انا ارسلناک شاهدا، حتی نه فقط خود او دیده، ما هم میتونیم با چشم او به عالم نگاه بکنیم. خدای متعال در سوره بلد فهمد علم نجعل له عینین و لسانن و شفتین و هدیناه النجدین فلاقتهم العقبه. ما به این انسان خیلی امکانات داده بودیم، آیا ما دو چشم به او ندادیم، زبان ندادیم، لسان ندادیم، اون چه میبیند بتوانه به زبان بیاره و کاملا فصیح بیان بکنه؟ ما او رو به راه هدایت نکردیم، خیر و شر رو بهش نفهموندیم، ولی این آدم با همه این امکانات فلق تحمل عقبه، اون گردنه ای رو که بعد پشت سر میگذاشت در فرصت دنیا پشت سر نگذاشت، از اون مسیری که بعد عبور میکرد عبور نکرد. و ما ادراک ما العقبه فکر عقبه. اون گردنه این است که باید یک عقبه‌ای که باید عبور می‌کرد این بود که باید یه رقبه‌ای رو یه انسانی رو آزاد می‌کرد که در روایات این توضیح داده شده، فرمود مقصود از این رقبه خودتون هستید، بعد خودتون از آتش آزاد می‌کردید. این فرصت دنیا فرصت عبور از این گردنه بود، بعد خودتون رو می‌رسوندید. حضرت فرمودن که عقبه ولایت ماست، بعد خودتون رو از جهنم نجات می‌دادید، می‌رسوندید خودتون رو به ما. این در این فرصت این کارو نکردن. حالا غرضم این نیست، خدا مثال فرمود ما به شما امکاناتی داده بودیم، با این امکانات در فرصت دنیا بعد از این گردنه عبور می‌کردید، خودتون رو از آتش نجات می‌دادید. این گردنه هم یعنی فرمود وادی ولایت، بعد خودتون رو می‌رسوندید به حقیقت ولایت، به امام می‌رسوندید، با امام سیر می‌کردید، ولی شما این کارو نکردید. اون امکاناتی که خدا به ما داده چی؟ علم نجعل له عینین، ما دو چشم به انسان ندادیم، زبان ندادیم، لب دو لب ندادیم، لسانن و شفتین، ظاهرش معلومه ولی در باطن حضرت وقتی تعویل آیه رو میفهمند فهمند عینن یعنی وجود مقدس نبی اکرم. ایشون چشمی است که هم دنیا رو دیده هم آخرت رو، هم ظاهر رو دیده هم باطن رو. خدا میتونه فهمد ما به شما این چشم عطا کردیم، شما میتونستید با چشم این پیامبر ببینید، میتونستید دنبال این، شما خودتون نمیدید، این پیامبر میدید، شما میتونستید با عینک او همه اسرار عالم رو بفهمید. علم نجعل له عینن، فهمد عینن یعنی پیامبر، لسان فرمود امیرالمومنین، شفتین یعنی امام حسن و امام حسین. اگر این پیامبر اون چه دیده بود یه زبانی پیدا نمیکرد که برای ما از او گفتگو کنه، باز ما بیخبر میماندیم. امیرالمومنین لسان نبی اکرم. پس ببینید برازم این یک آیه بود، علم نجعل له عینن، این پیامبر هم شاهده هم دو چشمی است که پرده های غیب رو دیده، و ما هو علی الغیب بظنین، او بر اون غیبی که دیده بخیل نیست، میخواد ما هم همون غیب رو ببینیم، میخواد ما رو برسونه به اون حقایق. پس ببینید این پیامبری که آمده، انا ارسلناک شاهدا، یه رسولی که سر 24000 پیغمبر مقدمه بودن، تمام پیامبران عهد ولایت او رو داشتن، عهد تبعیت از او رو داشتن، امت خودشونو باید می آوردن تحویل این پیغمبر می دادن. این پیامبر آمده شاهدن و مبشرن و نذیرا، می بینه راه رو، بشارتهایی به ما میده، خطرها رو می بینه، انذار می کنه، اگر ما رو از جهنم می ترسانه ندیده نیست، اگر به بهشت وعده میده دیده، می دونه راه بهشت و جهنم کجا هستن. شاهدن و مبشرن و نذیرن، اگر ما رو به توحید بشارت میده، از شرک و خروج از وادی توحید بیم میده، دیده حقیقت و باطن توحید و شرک رو. یک چنین پیامبری است. لتؤمنوا بالله و رسوله، وقتی این پیامبر میاد میشه به خدا ایمان بیارید، و الا باب ایمان بسته است. ما راهی به سوی ایمان به خدا نداریم تا این پیامبر بیاد. و تعذروه و تبغروه، ما راهی نداریم که امکاناتمون رو خرج خدا کنیم. ما امکانات و خرج خودمون دنیا نفسمون میکنیم. وقتی این پیامبر میاد ما رو به یه قله میرسونه که حالا همه امکاناتمون رو میتونیم بیاریم خرج دین خدا کنیم، خرج راه خدا کنیم. با این پیامبر و توقروه، وقاری از خدای متعال، عظمتی از خدای متعال در دل انسان میشینه. این پیامبر کارش اینه ربک فکبر، عظمت به کبریا الهی رو در دل ما بنشونه. این پیامبر پیامبریست که وقتی میاد ما میتونیم به تسبیح خدا برسیم، با این پیامبر حرکت کنیم و در مسیر حرکت هر چه پیش میریم با تمام سختی ها و فراز و فرودها عیبی گردن خدا نگذاریم، پای خدا ننویسیم عیبی رو، خدا رو تسبیح کنیم. این با این پیامبر ممکنه. این انا ارسلناک شاهدا و مبشرا و نذیرا لتؤمنوا بالله و رسوله و تعذروه و تبغروه و تسبحوه بکره و عشیه. یه چنین پیامبری است. در وصف این پیامبر آیات فراوانه. الله نور السماوات والارض مثل نوره، همه عالم با نور خدای متعال هدایت میشن، نما ملائکه بالاتر پایینتر همه عوالم با نور الهی هدایت میشن. مثل نوره، مثل این نور فرمود خود وجود مقدس نبی اکرم، تمام نور الهی که بناس عالم رو هدایت کنه در این پیامبر متمثل شد. بعد نور این پیامبر در یه چراغدانی مثل نوره کمشکات در عوالم نازل میشه، بعد میاد فی بیوتن، در خانه های فرمود این خانه های انبیاست، تمام خانه های انبیا خانه هایی است که چراغ نبوت این نبی اکرم درش روشن شده، تمام امت هایی که با انبیاشون به هدایت میرسن در پرتو این چراغ به هدایت میرسن. یه چنین پیامبری نازل شده، یک راهی رو در عالم باز کرده، حالا این پیامبر دارن از این دنیا رحلت میکنن. خیلی حادثه عجیب با عظمتی است، خیلی مصیبت بزرگی است. این راهی که از سوی عالم گشوده شده بود، این حقیقتی که از عالم بالا نازل شده بود، این افقهای غیبی که به روی ما گشوده شده بود، یک جا داره جمع میشه. خیلی حادثه مهمیه. حضرت این پیامبرا، بیان حضرت زهرا رو من نمیخوام عرض کنم، اصلا در این خطبه عجیب با بیان فوق‌العاده این پیامبر رو توضیح معرفی میکنن. بعد توضیح میدن این پیامبر وقتی آمد چه برکاتی بر شما نازل شد. بعد میگن حالا این پیامبر دارد رحلت میکنه. میفهم والله ان نازلت الکبرى، این حادثه بزرگی است، بزرگتر از این مصیبتی نیست. بل مصیبت العظمى لا مثلها نازلت ولا بائقت عاجله، هیچ مصیبتی به بزرگی این مصیبت نیست. واقعا هم همینطور، حادثه کوچک نیست. میفهمد خدای متعال از این حادثه با شما گفته بود، صبح و شب شما این آیه رو میخونید. اف امات و ما محمد الا رسول من قبله رسول، حضرت این آیه رو خوندن. این پیامبر رسول ماست، از ناحیه ما آمده، رسالت ما رو در عالم ابلاغ کرده، مسیر خداپرستی رو در عالم باز کرده، رسول ماست. ولی اگر این پیامبر اف امات او قتل، این پیامبر به شهادت برسد یا رحلت کند، انقلبتم علا عقابکم، شما باید برگردید پشت سر. این پیامبر آمده راهی رو باز کرده، شما رو تا میانه راه آورده، نباید با رحلت این پیامبر شما برگردید به پشت سرتون. انقلبتم علا عقابکم، باید برگردید به پشت سر. بعدم دو تا نکته رو میفهمد بعد این پیامبر دو راه هست، یکی و من ینقلب علا عقبی، برگردید به پشت سر. این پیامبر رفت، بگی تمام شد، رسول الهی آمد، یه راهی رو باز کرد، دست ما رو آورد، از یه عوالمی عبور داد، یه عده‌ای با او وارد بهشت شدن، حالا که این پیامبر رحلت فرمودن، ما هم برمیگردیم به مقابل، همون راه قبلی خودمون رو میگیریم، به دوره جاهلیت با همون دین برمیگردیم. حضرت چه کار کردن؟ شرک و بت‌پرستی و جاهلیت رو تبدیل کردن به توحید، بتکده ها رو تبدیل کردن به مسجد. میخوان تمام زندگی ما خداپرستی باشد، میخوان تمام عالم نورانی به نور توحید باشه، تمام عالم بشود فضای بندگی. بعد برگردید به پشت سر، دوباره عهدهای جاهلی رو زنده بکنید، برگردید به قرارهای جاهلی تو. بعد میفهمد اونایی که برمیگردن، یه عده برمیگردن، و من ینقلب علی عقبی فلن یضر الله شیئا، خیال نکنید اگه کسی از راه رسول خدا برگشت، از راه خدا برگشت، خدا ضرر میکند، خدا ضرری نمیکند، همه تونم با هم برگردید، ضرری به خدا نمیرسه. و من ینقلب علی عقبی، کسی که با این واقعه که رحلت حضرت است، که خیلی مصیبت با عظمتی است، عرض کردم اون اگر انسان بفهمه چه حقیقتی نازل شده بود و رحلت یعنی رفتن این حقیقت از بین ما، طبیعتاً میفهمه چه حادثه عظیمی است. ولی آیا با این حادثه شما باید برگردید پشت سر یا باید این راه رو ادامه بدید؟ ولی دو دسته میشید، اگر برگردید، اونایی که برمیگردن به خدا ضرر نمیزنن، اما اونایی که میمانن پای کار و سیجزی الله و شاکرین، اونایی که این نعمت نبی اکرم رو شکر میکنن، بر نمیگردن، دست بر نمیدارن، بعد از آمدن این نعمت دوباره به وادی کف بر نمیگردن، خدای متعال به اینها پاداش ویژه‌ای خواهد داد که توضیح هم نداده اون مجازات، اون جزا و پاداش چیست. با عظمت و ابهام گذشته از اسم سیز الله و شاکرین. عنایت کنید این آیه در سوره مبارک آل عمران در ضمن آیات جنگ احد هست که حضرت زهرا سلام الله علیها تطبیق کردن اینو به واقعه سقیفه، که انه اون اتفاقی که افتاده این است که این پیامبر گرامی آمدن راه رو تا اینجا باز کردن، حالا این پیامبر رحلت فرمودن، این مصیبت عظما پیش آمده برای امت اسلامی، اینا دارن بر میگردن به پشت سر. این تطبیق حضرت زهراست. این حادثه رو همون و من ینقلب علی عقبی میدونن، انقلبتم علی اعقابکم میدونن، میگن شما دارید بر میگردید به مقابل رسول اکرم، دارید این نعمت رو کفران میکنید. این آیه در ضمن آیات سوره مبارکه آل عمران هست که جنگ احد رو توضیح میده. میدونید در جنگ احد مسلمان‌ها یه عده‌شون خطا کردن، اون تنگه‌ای رو که حضرت یه عده‌ای رو مراقب کرده بود، اینجا مواظب باشید 50 نفر رو، هر چه پیش اومد شما اینجا رو رها نکنید. ابتدا لشکر دشمن شکست خورد، عقب نشینی کرد، اینا به طمع غنایم رها کردن مأموریتشون رو، آمدن غنایم جمع کنن. دشمن از پشت سر دور زد، از همین تنگه آمد، خب 70 نفر به شهادت رسیدن که حمزه سید الشهدا سلام الله علیه. خیلی کار جنگ سخت شد، کار به جایی رسید که فرار کردن این به ظاهر مسلمان‌ها به طرف کوه، همه رفتن. اینو ابن عبدالحدید نقل میکنه، همین مدعیان همشون رفته بودن، یکیشون رفت 3 روز بعد آمد که حضرت بهش گفتن خیلی جای دوری فرار کرده بودی. عنایت میکنید این پیغمبری که محور امنیت در عالم، امیرالمومنین فرمود وقتی کار جنگ سخت میشد حمل و تیس لزنا به رسول الله، وقتی جنگ داغ میشد ما به پیغمبر خدا پناه میبردیم، این پناه عالم هم رها کردن، فرار کردن به سمت کوه. قرآن در یکی از آیات ذیل همین حادثه میفهمد که ذالکم الشیطان یخوف اولیاء، این شیطان داره شما رو میترسونه. از پیغمبر که کانون امنیت عالم فرار میکنید تو کوه ها که در امن بمانید. اینها فرار کردن و رفتن، امیرالمومنین باقی موندن، دور امیر نبی اکرم مثل پروانه میچرخید. 70 تا بیش از 70 زخم بر بدن حضرت وارد شده بود که در نقل داره بعد از این حادثه وقتی میخواستن بدن حضرت رو ترمیم بکنن و به اصطلاح بدوزن بخیه کنن، نخی رو که از یه زخم وارد میکردن از زخم دیگه بیرون میامد، اینجوری حضرت مجروح، بقیه فرار کردن رفتن تو دامنه کوها. خدای متعال این داستان جنگ احد رو وقتی توضیح میده میفهمد این کار ما بود، ما کوره جنگ رو داغ کردیم که مؤمنین خالص بشن، صف مؤمن و منافق هم از هم جدا شه. این اتفاق حتما باید بیفته. شما درست مجروح شدید ولی دشمن هم مجروح شده، شما سختی دیدید دشمن هم سختی دیده. بنابراین نیست که تو عالم دنیا شما بدون درگیری پیروز بشید، که معنی حقانیت شما این نیست که اگر با دشمن درگیر شدید شما مجروح نمیشید، اونا مجروح میشن شما مجروح میشید. بله خدای متعال یه وعده هایی داده، پیروزی نهایی با شماست، یه نفر از شما برابر 10 نفر از اونهاست، امدادتون میکنیم، همه اینا درست، ولی اصلا این صحنه ها صحنه های امتحانی است که خدای متعال پیش میاره. تو جنگ احد که منافق و مؤمن از هم جدا میشن، در جنگ احد که اون کسی که کنار پیامبر ایستادن، اون کسانی که ایستادن امیرالمومنین بودن، نقل کردن 1 نفر دیگه 2 نفر دیگه هم اونجا ایمانشون خالص میشه، تو همین صحنه های سخته. بنا نیست این صحنه های سخت پیش نیاد. ان یمسسکم قرحون فقط مس القوم قرحون مثله، به شما جراحت وارد شد به دشمنم وارد شده. تلکل ای و تلکل ایام نداولها بین الناس، این روزگار و امکانات دست به دست میشه، یه روز شما به اونا ضربه میزنید مثل بعد، یه روز هم اونا به شما ضربه میزنن. ولی یعلم الله الذین آمنوا، این برای اینه که مؤمن از غیر مؤمن معلوم بشه. و یتخذ منکم شهدا، اونایی که شاهد روز قیامتن، اینها تو همین صحنه ها جدا میشن، معلوم میشن از بقیه جدا میشن. حالا این توضیح میخواد، والله لا يحب الظالمین وليمحص الله الذين آمنوا. خدای متعال میخواد مؤمنین رو خالص کنه، تمحیص، خالص سازی، پاک کردن، تعلقاتی که در مؤمن است تو همین صحنه ها از بین میره. و یمحق الکافرین، تو همین صحنه ها است که بساط کفار جمع میشه. بعد میفهمد ام حسبتم ان تدخلوا الجنه، خیال میکنید همینطوری درهای بهشت باز میشه، وارد بهشت میشه؟ درهای بهشت تو احد گشوده میشه، احدی ها بهشتی میشن، بدری ها بهشتی میشن، شهداشون و احیایشون. گمان کردید که ان تدخلوا الجنه ولما يعلم الله الذين جاهدوا منكم ويعلم الصابرين، هنوز صف پایداران و مجاهدان از مبقی جدا نشده، بعد جدا بشن. اونایی که صبوری میکنن، پایداری میکنن، درهای بهشت برشون باز میشه از همین دنیا. بعد میفهمند ولقد کنتم تمنون الموت من قبل ان تلقوه، شما از قبل هی تمنای شهادت و موت میکردید، وقتی باش روبرو شدید همه پا به فرار گذاشتید. این آیات رو توضیح میده، میفرماید که ما محمدون، این پیامبری که در وسط جنگ احد عرض کنم یه منادی دشمن گفتن شیطان بود، ندا داد که پیامبر کشته شد، همه مسلمان‌ها فرار کردن. این پیامبری که خبر موت حضرت و شهادت حضرت رو پخش کردن، شما فرار کردین. رسول خداست، یه راهی رو باز کرده، باید راهش رو برید. از این از بین شما هم خواهد رفت. رسول راه رو باز کرده، مسیر رو گشوده، شما باید راه رو ادامه بدید. و ما محمد الا رسول قد خلت من قبله الرسل، انبیای قبلی آمدن یه مقدار راه و جلو بردن، این پیامبر آمدن راه رو تا آخر باز کردن به سوی شما. اف امات او قتل، اگر این پیامبر به شهادت برسد، کشته بشود یا بمیرد، رحلت کند، انقلب تو من آقا بکن، بعد برگردید پشت سر. یعنی خدای متعال خبر میده، میگه شاید وسط همین امتحانات سنگین، در این صحنه‌ای که داره صف مؤمن و کافر جدا میشه، در همین صحنه‌ای که مؤمنین دارن خالص میشن، شاید خدا این رسول از بین شما برد. اگر این رسول رو برد، شما باید برگردید، ولو در وسط جنگ احد باشه، تو این صحنه سخت، گیرم درست حضرت به شهادت، شما باید فرار کنید، برگردید رو به عقب. اگر برگشتید شما از خسارت کردید، اگر ماندیدم شما پاداش میبینید. بعد میفرماید که و ما کان النفس ان تموت الا باذن الله کتابا معجلا، مرگ دست خدا، هر کسی با اون عجل الهی از دنیا میره به فرار از میدان جنگ، کسی جان سالم نمیتونه به دست ببره و از مرگ نجات پیدا کنه. مرگ با عجل الهی فرا میرسه. شما هم اگه دنبال دنیا باشید به دنیا میرسید، دنبال خدا باشید دنبال آخرت باشید، ما هم از پاداش آخرت بهتون بودیم. مثلا عجز شاکرین، اونایی که قدر این پیغمبر رو میدونن، شکر میکنن، این نعمت رو ما پاداش بهشون میدیم. حالا یه سوال، حضرت این آیه رو خوندن، کاملا هم پیداست که حضرت دارن این آیه رو تطبیق میکنن به شرایط رحلت. یعنی که انهو همین خبری که خدای متعال داده بود که حضرت میفهمن صبح و شب شما در قرآن میخوندید که ممکنه یه روزی خدای متعال این پیامبر از بین شما ببره ها، این پیامبر با عظمت، این پیامبری که همه جبرئیل و میکائیل و ملائکه مقرب پشت سر او بودن، این پیامبری که راه رو برای شما باز کرد، خدای متعال بهتون فرموده صبح و شب هم میخوندید. اف امات او قتل، ممکنه توی صحنه‌ای خدای متعال این پیامبر رو ببرد، شما باید چگونه راه رو بعد برگردید؟ حضرت میخوام بگن شما برگشتید، راه او رو ادامه نمیدید. حالا من یه سوالی بکنم، انشالله اگه مجالی شد شواینده بهش بپردازیم. ببینید، ممکنه کسی بگه واقعا همینطوره، این پیامبر رفت بعد با برگردید. چرا؟ چون این پیامبر اومده راه رو باز کرده، با رفتن این پیامبر راه بسته میشه. پیامبر حلقه اتصال ما به عالم الهی است. اینو در روایاتی که ضرورت انبیا و استرار ما رو به حجت‌های الهی بیان میکنه، همینو توضیح داده. اولین روایت کتاب الحجه کافی است. حضرت میفهمن شما که با خدا ملامسه ای ندارید، مشاهده ای ندارید، نمیبینید او رو، نمیتونید رضا و غضبش رو بفهمید. خب یه کسی باید باشه حلقه اتصال شما باشه، او ببینه، با خدا ارتباط، خدای متعال ارتباط داشته باشد، امر و نهی الهی رو اظهار کنه، مصالح شما رو از طرف خدا بگه، مفسدتون رو بگه، با او راه برید تو عالم. او حلقه اتصال ماست. خب وقتی این حلقه اتصال رفت، عالم تاریک میشه. این پیامبری که به تعبیر قرآن و شمس، خورشیدی است که عالم روشن کرده، و زهاها فرمود زهاها دی پرتو این خورشید دین نبی اکرمه. خب پیداست وقتی این خورشید بره ما تو تاریکی قرار میگیریم، چرا تو تاریکی قرار نگیریم؟ رحلت پیامبر رفتن کلمی ذکر از عالم عرضه، رفتن شمسه، تعابیر مختلفی که قرآن رجب حضرت دارن. خب چرا ما به عقب برنگردیم؟ باید به عقب برگردیم. خب تو فضای تاریک قرار میگیریم. حضرت اون چراغدانی است که تمام چراغ انوار هدایت الهی در قلب او نازل شده. وقتی این حضرت بساطشون رو جمع کنن، پیداست ما راهی به سمت هدایت نداریم. خب برمیگردیم چه کنیم؟ نمیتونیم برنگردیم. واقعا هم این درسته. فقط یه نکته میماند. اگر اون حقیقتی که با این پیامبر نازل شده بود با رفتن حضرت از عالم عرض جمع بشه بساطش، درسته، ما راهی نداریم، بعد برگرد. یه پیامبری آمد، یه چراغ هدایتی روشن کرد، بعدم این چراغ خاموش شد، خب ما تو تاریکی میریم دیگه. ولی حقیقت این است که این چراغ خاموش نشده، این مسیر هدایت منصد نشده، اون حقیقتی که با این نبی اکرم نازل شده بود که حقیقت هدایته، اون راهی که در عالم گشوده شده بود، اون مسیری که باز شده بود، اون مسیر ادامه داره. معنای این آیه شریفه اینه شما باید تو اون مسیری که حضرت در عالم براتون باز کرده راه ادامه بدید. این مسیر نمیتواند چیزی باشد جز ادامه وجودی خود نبی اکرم. اینی که حضرت در روزهای آخر حیاتشون فریقین نقل کردن، شاید به حد تواتر این حدیث نقل شده، سنی و شیعه نقلش کردن، انی تارکن فیکم الثقلین، من دارم میرم. خب شما که میری راه تمام میشه، درسته؟ خورشید داره غروب میکنه، شب میشه دیگه، میشه دوره جاهلیت. یه خورشیدی آمد، روز روشن شد، بعدم دوباره غروب کرد. این چراغ هدایت اگر غروب کنه، حرف درست انقلبت و ملا، باید برگردیم. بخواهی یا نخواهی برمیگردیم به دوره جاهلیت، چون هدایت جمع شد. حضرت میفهمند من دارم میرم، این چراغ هدایت، این نبوت، این داره بساطش جمع میشه. این نازله عظما، این مصیبت کبرا به تعبیر حضرت صدیقه طاهره سلام الله علیه داره نازل میشه. خیلی حادثه سنگینی است. ولی تارکن فیکم الثقلین، من دو چیز رو دارم بین شما میگذارم و میرم. اون چه با خودم آوردم با خودم نمیبرم. به واسطه من این دو چیز نازل شد، یکی کتاب الله، یکی ائمه علیهم السلام. هم قرآن با این نبی اکرم نازل شده، این پیامبر اگر نمی آمد این کتاب همیشه در پرده حجاب میموند. خدا رحمت کند امام بزرگوارو، در یادم است در تفسیری که بیان میکردن میفرمودن که اگر این پیامبر نمی آمد هیچ وقت این کتاب نازل نمیشد به عالم. درستم است، هیچ قلبی نیست که تحمل این کتاب رو بکند بعد به تمرد این کتاب رو نازل کنه برای ما. نزل به روح الامین و عقل علا قلبک، کتاب انزل الله الیک، ما این کتاب رو بر تو نازل کردیم. لتخرج الناس من الظلمات الى النور باذن ربهم، شما حالا باید با این کتاب مردم رو از ظلمات به سمت نور بیرون ببرید. این چراغ هدایت در قلب شماست، در دست شماست. نزل به روح الامین و علا قلبک، شما با این کتاب باید مردم رو هدایت کنید. هم کتاب با نبی اکرم نازل شده آمده در عالم ما، و الا در عالم بالا می بود. انه فی ام الکتاب لدین علی حکیم، این کتاب در محضر خداست، با ما چه کار داره؟ ببینید بعضی از آیات وقتی نازل می شدن، سوره هم در روایات است، آیت الکرسی، آیه شهد الله، آیه قل اللهم مالک الملک، به عرش خدا پناه بردن که خدای ما رو به سمت کی میفرستی؟ ما رو میفرستی به سمت این گناهکارا؟ خدا فرمود شما برید، یه بندگانی من دارم شما رو بعد از نمازها تلاوت میکنن، به شما متمسک میشن، به نور شما متوسل میشن. اونهایی که شما رو تلاوت میکنن متوسل میشن، من با چشم رحمت خودم دیده مکنون و پنهان خودم که کسی او رو نمیبینه ولی عین الله، 70 بار به اونها نگاه میکنم، در هر بار چنین و چنان بهشون عنایت میکنم. این قرآن اینجوری است، این قرآن به دست این قرآن با عظمت به واسطه این پیامبر نازل شد. این یک، از عالمه با بالا نرفته. دوم، فرمود اهل بیت. قرآن فرمود امیرالمومنین اون نوری است که و نور الذی انزل معه، تعبیر قرآن از امیرالمومنین اینه، این نوری است که با نبی اکرم تو عالم نازل شده. اگر نبی اکرم نمی آمد امیرالمومنین و اهل بیت نازل نمی شدن تو عالم. نور حضرت زهرا اون نوری است که حضرت در معراج رفتن، اونجایی که جبرئیل جاماند، در اون خلوت با خدای متعال این نور به نبی اکرم منتقل شد و حضرت آمد تو عالم ما. اگر نبی اکرم نبود، نور صدیقه طاهره که لیلة القدر عالم در عالم ما نمی آمد، انوار اهل بیت نازل نمی شد. این دو حقیقت رو پیامبر با خودشون نازل کردن و این دو حقیقت رو نبردن. اینا ادامه وجودی نبی اکرم هست. راه نبی اکرم باز مانده. این راه با کتاب به تنهایی باز نمی ماند، حسبنا کتاب الله. این کتاب کتابی است که کسی نمیفهمه چیز، همه مفسرین حرف زدن، هیچ گرهی از قرآن باز نکردن، با اینکه بزرگم بود. این کتابی نیست که دست کسی باشه، این کتاب کتابی است که انه لقرآن کریم فی کتاب مکنون، این قرآن در یک کتابی است که کنان و پرده داره. لا یمسه الا المطهرون، مطهرون این قرآن دستشون هست. مطهرون کیان؟ انما یرید الله لیذهب عنکم الرجس اهل البیت و یطهرکم، اونا هستن دستشون به قرآن میرسه. این قرآن کتابی است که بل هو آیات بینات فی صدور الذین اوتوا العلم. امام باقر فرمود ببینید خدای متعال نمیفهمد قرآن بین دو جلد کتابه، فقط فی صدور الذین اوتوا العلم، در سینه کسانی است که خدای متعال علم قرآن رو بهشون عنایت کرده. پس این پیامبر آمدن، کتاب رو آوردن، اهل بیت هم نازل شده با ایشون، این کتاب هم در اختیار اهل بیته. لذا یلن یفترقا حتی یردا علی الحوض، ما ان تمسکتم به ما لن تضلوا ابدا، اگر به کتاب و اطرت متمسک باشید سردرگم نمیشه. این راهی است که پیامبر باز کردن. اگر این راه باز نشده بود، اگر این کتاب باقی نمون، پیامبر میرفتن قرآن هم با ایشون عروج میکرد به عالم بالا، پیامبر میرفتن حقیقت اهل بیت هم عروج میکرد به عالم بالا، ما باید حیارا میموندیم، حیران میموندیم. انسان بدون امام تعبیر روایت اینه کل حیارا. اگر نبود ادامه نبی اکرم، این حرف، این عرض کنم انتظاری که خدای متعال از ما دارد انتظار روایی نبود. اف ان مات او قتل انقلبتم الا عقابكم، خب بله چه کنیم؟ خدای یه چراغی روشن کردی بعدم این چراغ خاموش کرد. لذا ببینید قرآن تعبیری که در سوره بقره داره، عرضمو جمع کنم، از کسانی که از امیرالمومنین برگشتن میفهمند مثلهم کمثل الذی استوقد نارا، اینا مثل کسی مونن که تو تاریکی آتشی روشن کرده، در شعله پرتو این آتش داره راه میره. فلما اضاءت ما حوله ذهب الله بنوره، وقتی دور و بر خودشو روشن کرد، راه رو دیدن، خدای متعال این چراغ ازشون گرفت. در روایت ببینید فهمید این نور نبی اکرمه، این منتقل شد به امیرالمومنین، اینا نرفتن دنبال امیرالمومنین، از این چراغ محروم شدن. داستان اتفاق بعد نبی اکرم اینه، راه باز بود، نه اینکه راه بسته بود. این باز بودن راه همین نبود که حسبنا کتاب الله، این خلاف اون مطلبی است که مکرر حضرت فرمودن، به ویژه روزهای آخر عمرشون مکرر بر مکرر اینو میفرمودن، انی تارکن فیکم استقلنگ کتاب الله و اطرتی لن یفترقا حتی یردا، اینا از هم جدا نمیشن، ما ان تمسکتم به ما لن تزلوا ابدا. اگر حضرت این کتاب رو نیاورده بود و این امامی نبود که حامل این کتابه، این کتاب بین دو جلد این کتاب قرآن، کتاب الهی بین دو جلد کتاب نیست، بله اینی هم که بین دو جلد کتاب نازل شده ها، همین الفاظ، همین هم بیوضو نمیشه مس کنی، همین ها هم اسماء الهی هن، ولی حقیقت قرآن که فقط این نیست، حقیقت قرآن در وجود امامه. اگر اون امام نبود که حامل این کتاب باشد و اگر این کتاب با نبی اکرم بالا میرفت، درست راه بسته بود. این بیان الهی کاملا واضح میخواد بفهمد این پیامبر آمده راه رو بر شما باز کرده و امکاناتی رو برای شما آورده که ادامه راه ممکنه، میتونید در این مسیر مسیرتون ادامه بدید، نباید برگرد. اینا چه کردن؟ اینا انقلبتون عقابتون، اون مسیر رو رها کردن، طبیعی است، برگشتن به دوره جاهلیت و جاهلیت جدیدی شکل گرفت، همونی که پیامبر در خواب در رؤیای صادقه دیدن که اینها بر منبر حضرت بالا میرن و مردم رو به قهقرا برمیگردونن. این اون فاجعه است که از منظر حضرت زهرا اتفاق افتاده. بعد از اون مصیبت عظمای فقدان نبی اکرم، امت برگشتن به پشت سر، راه رو ادامه ندادن، ما اینکه راه باز شده بود، مسیر باز بود، این مسیری که باز شده بود نرفت. و من ینقلب علی عقبی فلن یضر الله شیئا، اونایی که قدر این راه رو بدونن ادامه بدن، و سیجزی الله الشاکرین. صلی الله علیکی یا فاطمه الزهرا.